ساعت 18 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. آمریکا از درگیری ارتش ترکیه و متحدانش با یگانهای مدافع خلق سوریه انتقاد کرد. وزیر دادگستری در پاسخ به نامه علی مطهری درباره اعدامهای 67 گفت که نباید آب به آسیاب به گفته او دشمن ریخته شود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، ارتش ایران یک پهپاد آمریکایی را مجبور به ترک منطقه کرده است. خوش آمدید به این بخش خبری. آمریکا روز دوشنبه با انتقاد از درگیری میان ارتش ترکیه و برخی از گروه‌های مخالف سوری در شمال سوریه خواستار آن شد که آنها توجه خود را معطوف به جنگ علیه گروه حکومت اسلامی کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، برت مک‌گرک، نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در ائتلاف علیه گروه حکومت اسلامی، در صفحه توییتر خود این درگیری را غیر قابل قبول و مایه نگرانی عمیق توصیف کرد. ترکیه و شورشیان سوریه متحدش روز یک شنبه سرزمینی را که تحت کنترل یگانهای مدافع خلق مهمترین گروه شبه نظامی کردهای سوریه بود را تصرف کردند. ارتش ترکیه و متحدانش 5 روز پیش از مرز عبور کردند و وارد خاک سوریه شدند. مقامهای ترکیه میگویند که هدفشان دور کردن گروه حکومت اسلامی از مرزهای این کشور است، اما در این حال خواستار آن هستند که جنگجویان کرد نیز مناطق تحت کنترلشان در مرز با ترکیه را توسعه ندهند. یگانهای مدافع خلق سوریه در جنگ با گروه حکومت اسلامی از حمایت آمریکا برخوردارند. در این میان آنکارا این نیرو را ادامه حزب کارگران کردستان ترکیه پیکاکا می‌داند که برای دستیابی به خودمختاری مبارزه می‌کند. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری روز دوشنبه با اشاره به نامه اخیر علی مطهری نایب رئیس مجلس درباره اعدامهای 67 گفت که نباید به توصیف او آب به آسیاب دشمن ریخته شود. آقای مطهری در نامه از وزیر دادگستری خواسته بود که توضیح دهد آیا شایعات درباره اعدامهای سال 67 درباره نحوه اجرای حکم آیت الله خمینی صحت داشته یا خیر. مصطفی پور محمدی در جواب این اقدامها را تلاش برای به گفته او دشمنان خوناشام ایران توصیف کرده بود. علی مطهری سپس وزیر دادگستری را به مغالطه متهم کرد. مصطفی پور محمدی روز یک شنبه در مورد اعدام‌های تابستان سال 67 گفت که به نقشش در این رویداد افتخار می‌کند. آقای پور محمدی از اعضای کمیته تصمیم‌گیری درباره این اعدام‌ها بود. آیت الله حسین علی منتظری در خاطرات خود تعداد اعدام شدگان را بین 2800 تا 3800 تن اعلام کرده بود. آمار مشخصی درباره این اعدام‌ها وجود ندارد. خبرگزاری تسنیم روز دوشنبه خبر داد که قرارگاه پدافند هوایی ارتش ایران یک فروند هواپیمای بدون سرنشین متعلق به آمریکا را در فاصله 20 مایلی با مرز ایران شناسایی کرده و به آن اخطار داده است. تسنیم از این پهپاد به عنوان پهپاد جاسوسی رادارگوریز نام برد و افزود که این هواپیمای بدون سرنشین پس از اخطار ارتش ایران مجبور به ترک منطقه شد. بر اساس این گزارش پهپاد آمریکایی احتمالاً قصد ورود به آسمان ایران را داشت که از سوی پدافند هوایی شناسایی شد. تسنیم به منبع خبر خود اشاره نکرده است. همچنین مقام‌های ایرانی و آمریکایی تا کنون در این مورد اظهار نظر نکردند. جمهوری اسلامی ایران در آذر ماه سال 1390 از به زمین کشاندن یک فروند پهپاد آمریکا در عمق 225 کیلومتری خاک ایران خبر داد و سپاه پاسداران نیز پس از مدتی اعلام کرد که از این هواپیما رمزگشایی کرده است. شامگاه یک شنبه تلویزیون ایران تصاویری را پخش کرد که گفته شد تأسیسات هسته‌ای فوردو در ایران است، اما تمرکز این گزارش بر روی تجهیزات نظامی بود که در نزدیکی این تأسیسات به نمایش درآمدند. این تجهیزات بخش‌های مختلف سامانه S-300 بودند که ایران حدود سال 2009 میلادی 7 سال پیش آن را از روسیه خریداری کرده بود، اما به دلیل گسترش تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران مسکو تصمیم به متوقف کردن این قرارداد گرفته بود. حال پس از کشمکش‌های بی‌پایان ایران روز یک شنبه از انتقال کامل این سامانه خبر داده است. در این باره گفتگویی داشتیم با پیتر وزمن، محقق ارشد در انستیتوی صلح استکهلم سیپری، و ابتدا نظر او را درباره تصاویر منتشر شده از تلویزیون ایران پرسیدیم.
تصاویری که پخش شده آشکارا نشان می‌دهد که این سامانه S-300 است، در حالی که در گذشته ایران تصاویری را نشان داده بود که ادعا می‌کرد بخشی از این سامانه است که کاملا مشخص بود واقعی نیستند. از سوی دیگر به نظرم این بار این گزارش صحیح است، چون روس‌ها هم بارها تکرار کردند که این سامانه در سال جاری به ایران منتقل می‌شود. از همین رو من شک ندارم تصاویری که نشان داده شده واقعی هستند.
این سامانه پس از حدود 6 سال که ایران اون رو خریداری کرده منتقل شده. در یکی دو سال اخیر ما خبرهای درباره مدل‌های پیشرفته‌تری از این سامانه شنیده بودیم. آیا ایران با در اختیار داشتن سامانه‌ای که حال چند سالی از عمرش می‌گذره چیزی رو از دست نمی‌ده؟
مدلی که ایران هماکنون دریافت می‌کند تازه ترین نوع تجهیزات نیست که روسیه تولید می‌کند، اما از نوعی است که روسیه علاقمند به فروش به سایر کشورهاست. ایران می‌تواند فناوری‌های پیشرفته‌تری از روسیه بگیرد که خب بهتر است، اما این را هم نباید فراموش کرد. اگرچه این سامانه حدود 6 سال پیش خریداری شده، اما تجهیزات نظامی آنقدر سریع توسعه نمی‌یابند که 6 سال تأثیرگذار باشد. این سامانه در حال حاضر آنچنان تواناست که بتواند نگرانی‌های نظامی را در میان همسایگان ایران ایجاد کند.
به توانایی‌های این سیستم اشاره کردید. ایران تأکید می‌کند که این سامانه دفاعی است و جنبه تهاجمی ندارد. سوال اینجاست که چرا برای همسایگان ایران می‌تونه این سامانه مایه نگرانی باشه؟
این سامانه مطمئناً دفاعی است. به ایران کمک می‌کند که از خاک خود خصوصاً در مقابل جنگنده‌های سایر کشورها و تا حدی موشک‌های آنها حفاظت کند. اما اینکه چرا مایه نگرانی می‌شود، باید گفت که این سامانه به توانایی تهاجمی ایران کمکی نمی‌کند، اما با این سامانه آنها کمتر می‌توانند فشار نظامی بر ایران وارد کنند و آنها فرصت کمتری دارند تا از تجهیزات پیشرفته نظامیشان که بالقوه میتواند به اهدافی در داخل خاک ایران برسد استفاده کند. با این وجود باید تأکید کنم که اگر امروز ایران این چنین سامانه ای را خریداری میکند، اما این کشور هنوز فاصله بسیار زیادی در تکنولوژی نظامی با کشورهایی چون عربستان سعودی، امارات متحده عربی و ترکیه و همچنین حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس دارد. و اگر درباره توان نظامی غیر اتمی در منطقه صحبت کنیم، ایران به میزان قابل توجه قدرت ضعیف‌تر در منطقه است.
وقتی صحبت از این وضعیت ایران میشه، باید به مسئله ممنوعیت خرید سلاح‌های متعارف توسط ایران که قطعنامه 2231 همچنان اون رو اعمال می‌کنه اشاره کرد که حدود 5 سال دیگه این ممنوعیت رو پابرجا نگه می‌داره. آیا این همکاری ایران و روسیه در زمینه S-300 تداخلی با این ممنوعیت نداره؟
The United Nations arms embargo on Iran is a partial embargo.
ممنوعیت خرید و فروش سلاح توسط ایران که سازمان ملل متحد اعمال می‌کند، ممنوعیتی نسبی است. این ممنوعیت اجازه برخی تجهیزات را می‌دهد که شامل سامانه‌های موشکی زمین به هوا از جمله S-300 می‌شود. این ممنوعیت مثلا اجازه خرید جنگنده، ناو جنگی یا تانک به ایران نمی‌دهد. در نتیجه یک ممنوعیت کامل نیست و آنچه روسیه انجام می‌دهد در راستای ممنوعیت سازمان ملل است.
نظر پیتر وزمن، محقق ارشد در انستیتوی صلح استکهلم سیپری را می‌شنیدید.
کارنامه
کارگری که نمیتونه نوز زن بچه‌شو بده
730,000 تومان حقوق به من میدن.
اینقدر سخته که نمیتونه زندگی بکنه، فقط یه کاری میکنه که نمیره.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون‌ها کارگر در ایران اختصاص دارد. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه در ساعت‌های 8 و 11 شب و روزهای سه‌شنبه در ساعت‌های 10 صبح و 1 بعد از ظهر پخش می‌شود.
18:09 در ایران هست. شنونده رادیو فردا هستید. به گفته سعید خلیلی، وکیل مدافع امید کوکبی، دانشجوی دکترای فیزیک اتمی با گرایش لیزر در دانشگاه آستین تگزاس، به طور مشروط از زندان آزاد شده است. همکارم جواد کوروشی نگاهی دارد به این موضوع.
سعید خلیلی، وکیل امید کوکبی، روز دوشنبه از آزادی مشروط موکلش از زندان خبر داده است. آقای خلیلی روز دوشنبه به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفت که با نظر موافق رئیس قوه قضاییه و با رأی شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران، باقیمانده محکومیت حبس امید کوکبی مشمول آزادی مشروط قرار گرفته است و با این وصف دیگر ایشان به زندان باز نخواهد گشت. وکیل امید کوکبی، دانشجوی دکترای فیزیک اتمی با گرایش لیزر در دانشگاه آستین تگزاس، در این حال گفته است که موکلش از 3 پیش که از بیمارستان مرخص شد در مرخصی درمانی به سر می‌برد. امید کوکبی که اکنون 34 سال دارد، سال 89 برای دیدار با خانواده‌اش از آمریکا به ایران آمد، اما در بهمن ماه آن سال و هنگام خروج از ایران در فرودگاه بازداشت شد. آقای کوکبی در نامه‌ای که پس از مدتی از درون زندان منتشر کرد گفت که به علت مخالفت با درخواست نهادهای امنیتی برای همکاری در برنامه هسته ایران بازداشت و زندانی شده است. امید کوکبی پس از چند ماه به اتهام ارتباط با دولت متخاصم و کسب مال نامشروع به 10 زندان محکوم شد. این دانشجوی دکترای فیزیک در حالی که زندانی بود به سرطان کلیه مبتلا شد و با انتقال به بیمارستان یکی از کلیه‌هایش را از بدنش خارج کردند. در مدتی که امید کوکبی زندانی بود، فعالان حقوق بشر در داخل ایران و نهادها و شخصیت‌های بین‌المللی در سراسر جهان تلاش‌های گسترده‌ای برای آزادی او انجام دادند. از جمله 18 برنده جایزه نوبل فیزیک در نامه‌ای به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از او خواستند تا دستور آزادی این دانشجوی نخبه را صادر کند.
از آزادی مشروط امید کوکبی می‌شنیدید در گزارش جواد کوروشی.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
18:11 در ایران ما را می‌رسونه به صدای شما شنوندگانی که با ما تماس می‌گیرید. نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. بشنویم این چند تلفن رو با ذکر این موضوع که نظر شنوندگان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده دیدگاه‌های رادیو فردا نیست.
آقایون علما و روحانیون و دولت بردان ایران همیشه خانمها رو نصف انسان و یا نصف مرد حساب می کنند. جالبه که همیشه طرف قرارداد بین المللی در حل معضلات و مشکلات بین المللی از طرف جامعه اروپایی یک خانم هست که طرف صحبت با دولت مردان ایرانیه. بهتر است که یک مقدارم آقایون علما بینش و نگرش خودشون رو نسبت به خانم‌های فرهیخته ایران تغییر بدن و مثل همه خانم‌های دنیا زن‌های ایرانی رو مورد احترام قرار بدن.
آقای آیت الله خامنه‌ای، در افسانه ها آمده که ضحاک مارزوش روزی یک نفر رو به قتل میرسوند تا خشم و عطشش فرو بشینه. شما حداقل روزی 3 دارید رسما به قتل میرسونید. نادرشاه افشار چشم دشمنان خودش رو در میورد، شما چشم کسانی رو در میورید که دشمن شما نیستن. از هر مسلمانی در دنیا که بپرسید، حتی شیعیان خودشون رو از شما جدا میدونن و ابراز نفرت میکنن. چرا اینطور دارید به اسلام ضرر میزنید؟
آقای ایمانی، امام جمعه محترم شیراز فرمودند از این 80 ایرانی مگر چند نفر دغدغه موسیقی دارند؟ از ایشان باید پرسید اولا مگر شما آمار گرفته اید تا بدانید چند نفر از مردم ایران دغدغه موسیقی دارند؟ ثانیاً انصاف دهید چند نفر از 2 یا بیشتر مردم شیراز پای سخنرانی شما می نشینند که در واقع خود را همه کاره شیراز می دانید و برای 80 ایرانی خود صادر می کنید؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
کم کم میرسیم به پایان این بخش خبری 15 ای از رادیو فردا. یادآوری میکنم که شما اخبار و گزارش‌های ما رو اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید از طریق وبسایت ما دنبال بکنید. آدرسش هست radiofarda.com. همکنون خبر اول این وبسایت مربوط به گزارش‌هایی هست مبنی بر اینکه پدافند هوایی ایران به یک پهپاد آمریکایی اخطار داده. همچنین شما میتونید نظراتتون رو بر روی این وبسایت با ما در میون بگذارید. پرسشی که از کاربران این وبسایت همکنون میشه درباره اعدام‌های سال 67 هست که در هفته‌های اخیر خبرساز شده. اگر که برای دسترسی به این وبسایت با مشکل فیلترینگ در ایران روبروید، حتما به ما ایمیل بزنید و نرم افزار سایفون 3 رو دریافت کنید. به این آدرس میتونید ایمیل بزنید: proxy@radiofarda.com. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر 18:30 در ایران خواهد بود.